سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خدمت آقای دکتر حبیب الله بابایی هستیم، رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی. ایشون هم سالهاست در دارای مطالعات اجتماعی دارن و به ویژه از دریچه مطالعات تمدنی میتونن زاویه بحث جدیدی رو برای ما باز کنن و بهره‌مند بشیم. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم رحمت الله. خب خیلی ممنون هستم از جناب دکتر شاکر نژاد بابت تمهید این جلسه امروز در باب مقوله نفرت و خشونت و نسبت بین عالم واقع و عالم مجازی که دوگانه ای که کم و بیش درش هممون زندگی میکنیم. و من 4 نکته آماده کرده بودم که یکی از آن فرمودن و من 3 نکته رو کوتاه خدمت سروران عرض میکنم و حالا باید به وقتش نشست و در موردش یه مقدار به تفصیل صحبت کرد. نکته اولی که به نظرم در موضوع نشت نفرت از فضای مجازی به فضای واقعی و زندگی حالا به تعبیری فیزیکال ما خودشونشون میده، با این مقدمه میخوام بهش اشاره بکنم که ما در مسئله غرب زدگی ما نوعی از غرب زدگی حضوری داریم و نوعی از غرب زدگی مجازی داریم. غرب زدگی حضوری منظورم، حالا اصطلاحی که اینجا به کار میبرم، منظورم کسی است احیانا غرب رو تجربه کرده و بعد میاد روایت های از غرب مطرح میکنه و حالا شیفته شده نسبت به حالا تمدن غرب، فرهنگ غرب، علم غربی، اخلاقیات غربی و اون رو میاد در یک جامعه شرقی یا غیر غربی اون رو ترویج میده. اما ما یک غرب زدگی مجازی داریم که خیلی عظیمی از جوامع اسلامی و حالا من مخصوصا ایران رو دارم عرض میکنم که اساسا غرب رو تجربه نکردم و فقط غرب رو از مسیر رسانه و از مسیر فضاهای مجازی شناختی ازش پیدا کردن و بعد بر اساس اون شناختی که از دالانهای مجازی دریافت کردن اون شناخت رو مبنا قرار میدن و بعد به نوعی از داوری ها و قضاوت ها در جامعه خودشون میپردازن. حالا ذیل این مقدمه و ذیل این غرب زدگی مجازی و غرب زدگی حقیقی یک مسئله مشترکی وجود داره که این در غرب زدگی مجازی شدت بیشتر و عمق بیشتری داره. اون هم یک شکاف بزرگی است بین غرب در غرب و غرب در شرق. یعنی چه منی که غرب رو حضوراً دریافته باشم و چه من غرب رو مجازاً دریافته باشم، آنچه که از غرب در غرب وجود داره و آنچه که از غرب میاد در شرق مصداق پیدا میکنه، جبه‌ها و شکاف‌های بزرگی وجود داره. مثلا فرض بفرمایید ما صحبت از قانون در غرب میکنیم و بعد میخواییم نمونهش رو در شرق پیاده بکنیم. مثلا میشه یک مشروطه و بعد میخواییم نوعی از این همانی بین غرب و شرق ایجاد بکنیم. خب مشروطه ما سر از استبداد در میاره، در حالی که شاید مشروطه های غربی در غرب سر از نوعی از دموکراسی در میارن. یا فرض بفرمایید دوستان را در موضوع اخلاق در غرب فرمودن، خب اخلاق در غرب یه فرایند به مکانیسمی رو داره طی میکنه و ما همون اخلاقیات رو اتفاقا گاهی اوقات تقلید میکنیم در فضای شهر، اون راندمان رو و اون کارکرد رو پیدا نمیکنه. و بعد مثال های دیگر از فناوری و غیره. حالا من نکته‌ای که اینجا میخوام روش تاکید بکنم اینه که غرب زدگی برای ما، حالا چه حقیقیش باشه و چه مجازیش باشه، عملا فضیلت های اخلاقی رو برای ما ایجاد نکرده. و این رو من نه بحث تئوری بلکه بحث تاریخی دارم اشاره میکنم. از زمان ورود مدرنیته به دنیای اسلام حداقل من گشتم پاسخی پیدا نکردم، ما نمیتوانیم در حقیقت مواردی رو پیدا بکنیم و به جرأت در موردش داوری بکنیم، بگیم که برای ما مدرنیزاسیون یک آورده های اخلاقی داشته، فضیلت غربی رو برای ما آورده اینجا تبدیل به فضیلت کرده، یا فضیلت های شرقی رو برای ما تعمیق بخشیده. اون جپ بین غرب در غرب و غرب آمده در شرق و این فاصله رو درست، حالا خارج از انتقادات که شما ممکنه به فضیلت های شرقی داشته باشه یا به فضیلت های غربی داشته، من الان بحثمون نیست. بحثم اینه که در حقیقت این انتقال فضیلت ها از غرب به شرق یک فضای مطمئنی رو طی نکرده و لذا ما در غرب زدگی ها نتوانستیم نه به فضیلت های شرقی ملتزم باشیم و نه از فضیلت های غربی به درستی استفاده بکنیم. نکته ای که اینجا وجود داره و بحثم مرتبط میشه با مقوله در حقیقت خشونت و جاهایی با نفرت، ما ببینیم در فضای غرب زدگی از مفهوم بومی یا فضیلت بومی چنده میشویم و به فضیلت غربی دست پیدا نمی کنیم، یعنی به وضعیت اورجینال غربی دست پیدا نمی کنیم و مدام در یک وضعیت تعلیق به سر می بریم، تعلیقی که از شرق، از ایرانیت، از دنیای اسلام، از فرهنگ اسلامی کنده شدی و به فضای غربی هم نرسید. ما در وضعیت تعلیق، به عنوان مثال شما ولنتاین رو نگاه می، شما از عشق شرقی میچنید به عشق غربی هم نمیرسید. در وضعیت تعلیق و چند شدگی عملا امکان رفتار خارج از قاعده برای شما وجود داره. چرا؟ چون شما دیگه به قاعده ای عملا دست پیدا نکرده، نه قاعده غربی بر شما حاکمه و نه قاعده شرقی بر شما حاکمه. و به این به نظرم شاید یه نکته هستش که ما در فضای غرب زدگی مجازی در یک وضعیت تعلیق هستیم. وضعیت تعلیق عملا برای ما جهانی بی قاعده و پر از هرج و مرج رو برای ما رقم میزنه. نکته دومی که من میخواستم اشاره بکنم، بحثی رو آقای رنه ژیرارد داره در کتاب Secret and Violence، بحث خشونت و تقدس، به نظرم بحث اون چارچوب مهم و به نظرم مثل آقای دکتر کاظمی بهتر میتونن یعنی این قصه رو تحلیل بکنن یا تطبیق بدن بر فضای مجازی. ایشون با یه انسانشناسی هابزی و اینکه انسان‌ها نسبت به همدیگر یک وضعیت رقابتی دارند و این رقابت‌ها منجر به خشونت میشه، در تبیین رقابت‌های خشن بین انسان‌ها ایشون به مفهوم میمتیک دیزارز یا تقلیدهای یا تمایلات تقلیدی اشاره که انسان در یک وضعیتی از حالا ما میگیم چشم هم چشمی داره، اینکه مدام در صدد تقلید از داشته های دیگری است و میخواد آنچه را که دیگری دارد و او ندارد تصاحب کند و دیگری هم میخواهد آنچه که من دارم او ندارد تصاحب کند. به این تصاحب ها و این تمایلات تقلیدی برای برخورداری هایی که ما کم و بیش داریم و تفاوت هایی درش زندگی می کنیم، این موجب یک خشونت هایی در جامعه میشه. ایشون یک بحثی رو مطرح میکنین در فضای مسیحیه، ولی به نظرم در فضای مدرنش ما میتونیم مابعدش رو پیدا بکنیم. ایشون میگن که در حقیقت در فضای دنیای مسیحی در یک پروسه پیدا کردن یک خصم مشترک می تواند ما رو در این تنش‌ها و شکاف‌ها و استکاک‌های درونی به یک وفاق مشترک برساند، که من حالا در برابرش مسئله حب مشترک یا رفاقت مشترک رو مطرح کردم در مقاله‌ای که در کنفرانس رنه ژیرارد اسلام مطرح شد. اونجا من در برابرم به جای خصم مشترک بحث در حقیقت دوستی مشترک مطرح شد. اون رو کاری به اون ندارم. میخوام عرض کنم که اساساً درسته که میشود در برابر خصم مشترک حب مشترک رو مطرح کرد، ولی آورده ها یا احیاناً اون شور و هیجاناتی که می تواند چسبندگی اجتماعی بیشتری رو ایجاد بکند، احیاناً جاهای خصم مشترک بهتر از دوستی مشترک میتونه انرژی آزاد بکنه. و این رو باید حالا در فضای بحث‌های روانشناختی ما دنبال بکنیم، ببینیم که اساساً روانشناسی خصومت یا روانشناسی عداوت چرا افراد بهتر به سمت شیفت میکنند تا فرض بفرمایید که فرهنگ دوستی، رفاقت و مواردی از این دست. به نظرم چارچوب نظری آقای رنه ژیرارد حداقل تو این بحث در واقع انسان هابزی و راه برای حل مسئله از طریق خصم مشترک میتونه قابل تأمل و قابل توجه باشه. و نکته سوم و نکته آخرم که مادوشو کاظمی اشاره بشدم، من به موضوع نه فقط تراکم نفرت بلکه سرعت نفرت در فضای مجازی و نه فقط سرعت نفرت بلکه سطح نفرت از فرد به فرد، به سمت جامعه به جامعه، از جامعه به جامعه، به سمت فرهنگ به فرهنگ، از فرهنگ به فرهنگ، به سمت دین به دین، از دین به دین، به سمت تمدن و تمدن پیش میره. ولی ما به جای در حقیقت در نفرت ها یا خشونت های فردی، ما ظاهرن به سمت نفرت ها و خشونت های بزرگ داریم حرکت میکنیم. و حالا جاهایی که شما ممکن از مسیر مثلا مثل هانتینگتون بخواییم بحث رو مطرح میکنیم، برخورد تمدن ها رو، یا حالا شما بحث ایران اینترنشنال به عنوان مثال اشاره کردین، یا هم برخورد ملت ها رو داریم، حالا به تعبیری به سمتش داریم. این تراکمه و این سرعت و این سطحی که داره نفرت در حقیقت یک شکل و شمایل جهانی پیدا میشه و گلوبال میشه به معنا، از من ما رو وارد یک ادبیات جدید و وارد بحث‌های جدید و وارد چالش‌های جدید میکنه که امکان رهایی از این مسئله رو احیاناً ما با سازوکارهای صرفاً شاید اخلاقی یا سیاست گذاری هایی شاید در سطح مدارس ما نمیتونیم جبران بکنیم و حل بکنیم. ما نیاز احیانا به یک گفتگوهای فراملی داریم برای چاره جویی برای مسئله نفرت و خشونت. خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی نکاتم پراکنده بود، امیدوارم که حالا بابی باشه برای گفتگوهای بیشتر. و سلام علیکم و رحمت.
خیلی متشکرم از آقای دکتر حبیب‌الله بابایی، نکات ارزنده‌ای فرمودن ایشون برای اینکه بحث وضعیت تعلیق رو بیان کنن از اون ادبیات موجود در غرب زدگی، یعنی غرب زدگی حضوری و غرب زدگی مجازی استفاده کردن تا نشون بدن که چه میزان فضای مجازی میتونه به این تعلیق دامن بزنه و بعد اون مفهوم تمایلات تقلیدی رو مطرح کردن که این هم میتونه در ایجاد نفرت و گسترش نفرت بسیار مؤثر بشه و زمینه ساز خشم مشترک بشه و در نهایت هم توجه ویژه‌ای کردم به دو مؤلفه‌ای که فضای مجازی می‌افزایه به این نفرت پراکنی، یکی تراکم نفرت، دوم سرعت نفرت، که همین باعث میشه این بحث بسیار یک بحث جدی و مورد توجه.
اللهم صل علی